سوره یوسف. به نام خدای بزرگوار مهربان. الف لام را. این است آیه های کتابی که معلوم است کلام خداست. به این دلیل آن را به زبان رسای عربی فرستادیم تا عقلتان را در فهم معارفش به کار بیندازید. با این قرآن که به تو وحی کردیم، داستان یوسف را برای تعریف می کنیم که بهترین داستان است. البته قبل از این تو آن را نمی دانستی. یک روز یوسف به پدرش یعقوب گفت:
پدر جان، در خواب 11 ستاره دیدم که با خورشید و ماه در برابر من سجده می کنند.
پدر گفت:
گل پسرم، خوابت را برای برادرانت تعریف نکن، مبادا از سر حسادت نقشه شومی برای تو بکشند. آخر شیطان دشمن علنی انسان است. همانطور که در خوابت دیدی، خدا تو را برمی‌گزیند و از تعبیر خواب گرفته تا پیشبینی حوادث آینده را یادت می‌دهد و برای رسیدن به زندگی سعادتمند نعمتش را به طور کامل به تو و خاندان یعقوب می‌دهد، همان گونه که قبلا هم نعمتش را به اجدادت ابراهیم و اسحاق به طور کامل ارزانی کرد. بدان که خدا دانای کار درست است.
برای تشنگان حقیقت در داستان یوسف و برادرانش درس‌های فراوانی هست. روزی برادرهای پدری یوسف از روی حسادت به هم گفتند:
با آن که ما جوانهای کاری و نیرومندیم، یوسف و برادرش بنیامین در چشم پدرمان عزیزتر از ما هستند. واقعاً که پدرمان سخت در اشتباه است.
طبق آیه 4 همین سوره، حضرت یوسف علیه السلام 11 برادر داشت. 10 نفر از برادرانش برادر پدری او بودند و فقط یکیشان برادر پدری و مادری او بوده است.
یکی از آنها گفت:
یوسف را بکشید یا در جایی دوردست رهایش کنید تا توجه پدرتان در بست به شما باشد و در نبود یوسف نفس راحتی بکشید و دیگر راحت زندگی کنید.
دیگری پیشنهاد کرد:
اگر واقعا می‌خواهید کاری بکنید، یوسف را نکشید، بلکه او را ته چاهی بگذارید تا کاروانی به وقت بالا کشیدن آب پیدایش کند و با خودش ببرد.
بالاخره پیش پدر آمدند و گفتند:
پدر جان، آخر چه فکری میکنی که درباره یوسف به ما اطمینان نمیکنی؟ ما که خیرخواه یوسفیم. فردا او را با ما راهی دشت و دمن کن تا بگردد و بازی کند. قول میدهیم کاملا مراقبش باشیم.
یعقوب گفت:
دلواپس و نگرانم که او را ببرید. از این میترسم که وقتی حواستان به او نیست، گرگ او را بخورد.
گفتند:
باید خیلی بی عرضه باشیم که در حضور برادران نیرومندی چون ما گرگ او را بخورد.
بعد از جلب رضایت پدر، همین که یوسف را بردند، کردند آنچه نباید می کردند. بی‌رحمانه تصمیم گرفتند او را ته چاه بگذارند. ما هم به او وحی کردیم: از عاقبت این کار با خبرشان خواهی کرد. فعلا نمی فهمند که ماجرا به نفع تو تمام می شود. سر شب گریه کنان پیش پدر آمدند و به دروغ گفتند:
پدر جان، ما از محل اتراق دور شدیم و سرگرم مسابقه بودیم. یوسف را در کنار وسایل من گذاشته بودیم که گرگ او را درید و خورد. البته هر چقدر راست بگوییم، باز هم حرف من را باور نمی کنی.
پیراهن یوسف را که خون مالی کرده بودند رو کردند. یعقوب گفت:
نه، نه، دروغ می بافید. هوا و هوستان زشت را برای تان رنگ و لعاب داد. حال که کار از کار گذشته، صبر باید کرد و چون این صبری ارزشش را دارد. در برابر حرفای یک سر دروغتان هم از خدا باید یاری خواست.
کاروانی از راه رسید. سقا را سراغ آب فرستادند. به محض اینکه دلوش را بالا کشید، فریاد زد:
به به، اینجا را ببین، پسر بچه زیبا.
به قصد فروش مانند کالا مخفیش کردند. خدا نیت و کارشان را می دانست. در کشور مصر او را به مبلغ ناچیزی یعنی چند سکه نقره فروختند و در فروشش به قیمت بیشتر پافشاری نکردند.
قیافه یوسف به برده نمی خورد. برای همین ترسیدند که به اتهام آدم ربایی گیر بیفتند و از این رو او را ارزان فروختند. تفسیر دیگر این است که یوسف را به قیمت خوبی فروختند، ولی برای فرد زیبا و باهوشی مثل یوسف این پول به هر حال ناچیز بود.
صدر اعظم مصر که او را خریده بود به همسرش زلیخا سفارش کرد:
حسابی تحویلش بگیر، به امید آن که به دردمان بخورد یا فرزند خوانده ما شود.
یوسف را به این صورت در کشور مصر جا دادیم و از امکانات مادی و معنوی بهره‌مندش کردیم تا تعبیر خواب و پیشبینی حوادث آینده را به او یاد بدهیم. و خدا به کار خود مسلط است، ولی بیشتر مردم این حقیقت را نمی دانند. وقتی یوسف به رشد کافی رسید، یعنی حدود 18 سالگی، به او حکمت و دانش بخشیدیم. به درست کاران اینطور پاداش می دهیم.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتاپرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
یوسف در کاخ زلیخا زندگی می کرد و زلیخا دنبال رابطه نامشروع با او بود. پس در فرصتی مناسب درهای کاخ را محکم بست و گفت:
بیا که در بست در اختیار تو هم.
یوسف گفت:
پناه بر خدا، خدا اختیار دار من است و من سر سفره او بزرگ شدم. آخر بدکارها خوشبخت نمی شوند.
زلیخا به سمت یوسف آمد تا تصمیمش را عملی کند. یوسف هم اگر چشم دلش به نور الهی بینا نشده بود به سمت او می رفت تا تسلیم خواسته اش شود. البته چون یوسف بنده ناب ما بود، نگذاشتیم حتی میل به زنا سراغش برود، چه رسد به خود زنا.
مخلصین خودشان را برای خدا خالص می کنند و خدا هم آنان را برای خودش خالص می سازد. یعنی دیگر در دلهایشان جایی برای غیر خدا باقی نمی ماند و جز خدا به چیز دیگری مشغول نیستند. وسوسه های شیاطین جنی و انسی هم نه تنها در دلشان اثر نمی گذارد، بلکه آنان را بیشتر به یاد خدا می اندازد.
یوسف برای فرار به طرف در خروجی دوید و زلیخا به دنبالش. او برای گرفتن یوسف پیراهنش را از پشت کشید و از بالا تا پایین پاره کرد. ناگهان دم در با شوهرش روبرو شدند. زلیخا پیش دستی کرد و گفت:
جزای کسی که به همسرت قصد بدی داشته چیست؟ جز زندانی شدن یا شکنجه؟
یوسف با آرامش گفت:
او بود که دنبال رابطه نامشروع با من بود.
شخصی از خانواده زلیخا هم اینطور نظر داد: اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، زلیخا راست میگوید و یوسف دروغگوست، و اگر پیراهنش از پشت پاره شده، زلیخا دروغ میگوید و یوسف راستگوست. همین که شوهر زلیخا دید که پیراهن یوسف از پشت پاره شده، گفت:
تمام ماجرا از حیله شما زنها آب میخورد و حیله شما حیرت آور است. یوسف، از این ماجرا بگذر، شطور دیدی ندیدی؟ و تو زلیخا، در برابر بت‌ها برای گناهت آمرزش بخواه که واقعا خلاف کردی.
عده‌ای از زنهای دربار در پایتخت زبان به سرزنش زلیخا گشودند.
همسر صدر اعظم مصر دنبال رابطه نامشروع با برده‌اش بوده است. عشق آن برده دلش را برده، به نظر ما واقعاً که بدسلیقه‌ای کرده. همین که زلیخا زخم زبانشان را شنید، به مراسمی دعوتشان کرد. برای پذیرایی از آنها میوه‌ای آماده کرد و به دست هر یک از آنها کاردی داد. بعد به یوسف دستور داد: وارد مجلس شو. همین که چشم مهمانان به یوسف افتاد، همه محو جمال دلارای او شدند و بی اختیار به جای میوه دستهایشان را بریدند و گفتند:
جلل خالق، این که بشر نیست، فرشته‌ای با وقار است.
زلیخا گفت: این است همان کسی که به خاطرش سرزنشم می کردید. اعتراف می کنم که دنبال رابطه نامشروع با او بودم، ولی او خودداری کرد.
بله، اگر از این دستورم سرپیچی کند، حتما زندانی و ذلیل می شود.
یوسف به خدا گفت: خدایا، زندان برایم خوشتر است از کار زشتی که این زنها به آن دعوتم می کنند. اگر شر نقشه هایشان را از سرم کم نکنی، به آنها رغبت پیدا می کنم و به ندانم کاری دچار می شوم. خدا هم دعایش را اجابت کرد و شرشان را از سرش کوتاه کرد، زیرا فقط اوست شنوای دعاها و دانای نیازها. سرانجام صدر اعظم و اطرافیانش با وجود مشاهده این همه شواهد بر پاک دامنی یوسف، به نظرشان رسید که برای مدتی زندانیش کنند. همزمان با یوسف دو نفر از برده‌های پادشاه مصر هم به زندان افتادند. روزی یکیشان گفت:
من مدام خواب می‌بینم که دارم شراب می‌اندازم.
آن یکی هم گفت:
من هم مدام خواب می‌بینم روی سرم نانی حمل می‌کنم که پرنده‌ها به آن نوک می‌زنند و از آن می‌خورند.
گفتند:
تعبیر خوابمان را به ما بگو که به نظر می‌آید آدم حسابی باشی.
گفت: هر غذایی که روزیتان باشد، قبل از آن که پیش شما برسد، خبرتان می‌کنم که آن غذا چه تأثیری در زندگیتان می‌گذارد. این بعضی از آن چیزهایی است که خدا یادم داده است، چون من همیشه از آیین جماعتی که خدا را باور ندارند و منکر آخرتند دور بودم. همچنین از دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. محال است که ما چیزی را به جای خدا عبادت کنیم. نعمت یکتاپرستی از لطفهای خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند. ای دو زندانی دربند، آیا خدایان متعدد و پراکنده بهترند یا خدای یگانه مسلط بر همه؟ به جای خدا بت‌های بیجانی را می‌پرستید که شما و پدرانتان به دروغ نام خدایان رویشان گذاشته اید و خدا هم دلیلی برای درستی حرفتان نفرستاده است. دستور دادن فقط کار خداست و او دستور داده که جز خودش را نپرستید. اینها همان برنامه‌های استواری است که ضامن خوشبختی است، ولی بیشتر مردم این حقیقت را نمی‌دانند. ای دو زندانی دربند، یکی از شما آزاد می‌شود و ساقی ارباب خود یعنی پادشاه مصر خواهد شد. آن یکی به سلابه کشیده می‌شود و پرندگان از مغز سرش خواهند خورد. تعبیر خواب‌هایتان که نظر مرا درباره‌اش پرسیدید قطعی است. یوسف به آن یکیشان که می دانست نجات پیدا می کند گفت: سفارش مرا به اربابت بکن. ولی شیطان از خاطرش برد که بیگناهی یوسف را به اربابش یادآوری کند. در نتیجه یوسف چند سال دیگر هم در زندان ماند. روزی پادشاه مصر به درباری ها گفت:
دائم خواب می بینم که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق را می خورند و 7 خوشه خشک به دور 7 خوشه سبز می پیچند و آنها را از بین می برند. عادی جنابان، اگر واقعا تعبیر خواب می دانید، خب خواب مرا تعبیر کنید.
گفتند:
اینها خوابهای درهم و برهم یا همان کابوس است و ما بلد نیستیم چون این خوابهای را تعبیر کنیم.
آن زندانی نجات یافته تازه بعد از مدت‌ها یاد یوسف افتاد و گفت:
مرا به ملاقات یوسف بفرستید تا تعبیر خواب پادشاه را برایتان بیاورم.
یوسف را که دید گفت:
یوسف، ای دوست با صداقت، تعبیر این چیست؟
7 گاب لاغر 7 گاب چاق را می‌خورند و 7 خوشه خشک به دور 7 خوشه سبز می‌پیچند و آنها را از بین می‌برند. تعبیرش را بگو تا به دربار برگردم و مطرحش کنم تا همه بفهمند ماجرا چیست.
یوسف گفت 7 سال پشت سر هم بکارید و محصولش را با خوشه ذخیره کنید، به جز مقدار کمی که روزانه مصرف می کنید. بعد از آن دوره قحطی 7 ساله فرا می رسد. مردم محصول ذخیره شده برای این سالها را استفاده کنند، به جز اندکی که برای بذر نگه می دارید. در نهایت سالی می رسد که باران کافی بر مردم ببارد و فراورده های باقی و دامی فراوان شود. پادشاه با شنیدن تعبیر خوابش دستور آزادی یوسف را داد و گفت
پیش من بیاوریدش.
وقتی فرستاده پادشاه آمد، یوسف گفت
پیش اربابت برگرد و از او بخواه که تحقیق کند ماجرای آن زنانی که دستانشان را بریدند چه بود؟ البته که خدا از نیرنگشان آگاه است.
بعد از احضار زنان، پادشاه پرسید
جریان چه بود که دنبال رابطه نامشروع با یوسف بودید؟
گفتند پناه بر خدا، هیچ چیز بدی از یوسف ندیدیم.
اینجا بود که همسر صدر اعظم به حرف در آمد.
الان حقیقت برملا شد. من بودم که دنبال رابطه نامشروع با او بودم. او راست میگوید.
یوسف گفت این درخواست برای آن بود که صدر اعظم بداند من در غیاب او به ناموسش خیانت نکردم و اینکه خدا حیله خائنها را به سرانجام نمی رساند. البته قصد خودستایی ندارم، زیرا نفس سرکش انسان را به بدیها فرمان می دهد مگر اینکه خدا رحم کند. آخر خدا آمرزنده مهربان است.
دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم.
پادشاه گفت
یوسف را پیش من بیاوری تا جزء خواص خودم قرارش دهم.
همین که با او به گفتگو نشست، به نبوغ و نجابتش پی برد و گفت
از امروز تو پیش من ارجمندی و امین.
یوسف پیشنهاد کرد مرا به سمت خزانه‌داری مملکت منصوب کن، چون من هم متعهدم و هم متخصص. این طور بود که یوسف را در سرزمین مصر به قدرت و دولت رساندیم تا هر کاری بخواهد بتواند بکند. زیرا هر که را شایسته بدانیم از رحمتمان برخوردارش می کنیم و پاداش دنیوی درست کاران را پایمال نمی کنیم. هرچند برای کسانی که واقعا مؤمن و مراقب رفتارشان هستند، پاداش آخرت واقعا بهتر است. در دوران خشکسالی، برادرهای یوسف برای تهیه قله راهی مصر شدند و به محضرش رسیدند. او فوری شناختشان، ولی آنها او را اصلا نشناختند. وقتی بارشان را بست، گفت دفعه بعد آن برادر پدریتان را هم که در بارش حرف زدید پیش من بیاورید. نمی بینید که در معامله با شما سنگ تمام گذاشتم و خوب میزبانی کردم؟ اگر او را پیش من نیاورید، دیگر نه معامله‌ای با شما خواهم کرد، نه پیش من بیایید. گفتند،
سعی می‌کنیم رضایت پدرش را جلب کنیم، ما از عهده این کار برمی‌آییم.
یوسف به خدمتکارانش دستور داد، پولی را که بابت خرید قله پرداختند، در بارهایشان مخفی کنید تا وقتی پیش خانواده‌شان برگشتند، آن را ببینند و برای آمدن دوباره به مصر مصمم‌تر شوند. همین که پیش پدرشان برگشتند گفتند
پدر جان، فروش قله به ما ممنوع شده مگر اینکه برادرمان بنیامین را هم با خود ببریم. همراهمان بفرستش تا سهمیه قله من را بگیریم، ما حتما مراقبش هستیم.
یعقوب گفت
یعنی باز هم به شما اعتماد کنم؟ همانطور که در ماجرای برادرش یوسف به شما اعتماد کردم؟ البته خدا بهترین مراقب است، چون او از هر مهربانی مهربان‌تر است.
وقتی بارهایشان را باز کردند، متوجه شدند که پولهایشان را به آنها برگرداندند. با تعجب گفتند،
پدر جان، دیگر چه می‌خواهیم؟ این هم پول ماست که به ما برگرداندند.
اگر بنیامین را همراه ما بفرستی، هم آذوقه خانواده را تهیه می‌کنیم و هم مراقب برادرمان هستیم و به راحتی یک بار شتر قله زیادتر می‌گیریم.
یعقوب گفت: هرگز او را همراهتان نمی‌فرستم تا اینکه با قسم خوردن به خدا قول مردانه به من دهید که سالم به من برش گردانید، مگر اینکه خدای ناکرده گرفتار حادثه‌ای شوید.
وقتی به پدر قول مردانه دادند، او گفت:
خدا را بر قول و قراری که می‌گذاریم شاهد می‌گیرم.
هنگام حرکت هم سفارش کرد:
بچه‌های من، از یک دروازه وارد پایتخت مصر نشوید، بلکه از دروازه‌های مختلف وارد شوید تا مردم به شما چشم زخم نزنند. البته با این سفارش نمیتوانم قضا و قدر الهی را از شما دفع کنم، زیرا تقدیرها همه به دست خداست. به او توکل میکنم و اهل توکل هم فقط باید به او توکل کنند.
همانطور که پدرشان سفارش کرده بود، وارد پایتخت مصر شدند. اما این کار قضا و قدر الهی را از آنها دفع نکرد و بنیامین بازداشت شد. با این کار خدا خواسته درونی یعقوب را در پیدا شدن یوسف عملی کرد. بله، یعقوب به برکت آنچه به او آموخته بودیم از علومی ویژه برخوردار بود، ولی بیشتر مردم از این گونه علوم بی بهره‌اند. وقتی به محضر یوسف رسیدند، او برادرش بنیامین را کنار خود نشاند و آهسته گفت:
من همان برادر تو هم. مأمورانم برای نگه داشتنت نقشه ای اجرا خواهند کرد. تو بدل نگیر.
وقتی یوسف بارشان را بست، جام زرین پادشاه را مخفیانه در بار برادرش بنیامین گذاشت. بعد مأموری فریاد زد:
آی کاروان، شما دزدید!
برادران یوسف رو به مأموران کردند و با تعجب پرسیدند:
مگر چه گم کرده اید؟
گفتند:
جام زرین پادشاه را.
و آن که فریاد زده بود ملایمتر از قبل ادامه داد:
هر که بیاوردش قول می‌دهم یک بار شتر قلات جایزه بگیرد.
برادران یوسف گفتند:
به خدا قسم که شما خوب می‌دانید ما برای خرابکاری به این کشور نیامده ایم، اصلا ما تا به حال دزدی نکرده ایم.
مأموران پرسیدند:
اگر دروغگو از آب در آمدید، مجازاتش در عرف شما چیست؟
گفتند:
هر کس جام در بارش پیدا شود، مجازاتش این است که برده می شود. دزدان را در کشورمان اینطور مجازات می کنیم.
یوسف قبل از بازرسی بار برادرش بنیامین، سراغ بارهای برادران رفت. از آنها که رد شد، جام را از بار بنیامین بیرون آورد. اینطور به نفع یوسف صحنه سازی کردیم، وگرنه بر اساس قوانین پادشاه مصر جز با همین تدبیر الهی یوسف حق بازداشت برادرش را نداشت. هر که را مثل یوسف شایسته بدانیم پله پله بالا می کشیم. البته دست بالای دست بسیار است. برادران یوسف گفتند:
اگر بنیامین دزدی کرده جای تعجب ندارد، برادرش هم قبلا دزدی کرده بود.
یوسف از این اتهام خیلی ناراحت شد، ولی در صدد دفاع از خود بر نیامد و فقط یک جمله گفت:
شما بد مرا می دارید.
خدا از این نسبت ناروایی که می زنید آگاه تر است. برادران به التماس افتادند:
ای بزرگوار، این بنیامین پدری دارد سال خورده و ریش سفید که دلبسته ی فرزندش است. شما آقایی کنید، یکی از ما را به جایش نگه دارید و او را آزاد کنید. به نظر انسان درست کاری می رسید.
یوسف گفت: پناه بر خدا، ما وسیله خود را دربار او پیدا کرده ایم، آن وقت کس دیگری را دستگیر کنیم؟ در آن صورت ستم کرده ایم. وقتی برادران از آزاد کردن بنیامین مأیوس شدند، به گوشه ای رفتند و به مشورت پرداختند. برادر بزرگ گفت:
آیا یادتان نیست که قبل از سفر پدر با قسم دادن به خدا چه قول مردانه ای از ما گرفت و قبلش هم درباره یوسف چه اشتباه بزرگی مرتکب شدیم؟
من که از این شهر تکان نمیخورم تا اینکه پدرم به من اجازه برگشت دهد یا خدا راهی جلوی پایم بگذارد. او بهترین چاره ساز است. پیش پدر برگردید و بگویید: پدر جان، با چشم خودمان دیدیم که پسرت دزدی کرد. ما که تقصیر نداریم، چون کف دستمان را بو نکرده بودیم که بدانیم بنیامین دست به چنین کار زشتی خواهد زد. اگر حرف ما را باور نمی‌کنی، هم از مردم شهری که در آنجا بودیم بپرس، هم از کاروانی که همراهشان بودیم. آن وقت می‌بینی که راست می‌گوییم.
آمدند و گفتند. یعقوب گفت:
نه خیر، هوا و هوستان زشت را برای تان رنگ و لعاب داد. باز هم صبر می کنم و چون این صبری ارزشش را دارد. امید است که خدا همه بچه هایم را به من برگرداند، زیرا فقط اوست دانایی کار درست.
یعقوب از آنها رو برگرداند و از ته دل زمزمه کرد:
وای از دوری یوسف!
و آنقدر غم‌انگیز گریست که دو چشمش نابینا شد. در آن حال هم اندوه عمیقش را فرو می‌خورد. بچه هایش گفتند:
به خدا قسم تو به قدری از یوسف یاد می‌کنی که آخرش یا به شدت مریض می‌شوی یا خودت را هلاک می‌کنی.
یعقوب گفت:
داستان غم و غصه‌ام را نه پیش شما، بلکه فقط پیش خدا بازگو می کنم. البته چیزهایی هم از خدا سراغ دارم که شما از آن بی اطلاعید. بچه های من، بروید و دنبال یوسف و برادرش بنیامین بگردید و از گشایش و رحمت خدا ناامید نشوید، که فقط مردم بیدین از گشایش و رحمت خدا ناامید می شوند.
بعضی از برادران دوباره راهی مصر شدند. وقتی خدمت یوسف رسیدند خواهش کردند:
ای بزرگوار، آسیب‌های فراوانی گریبانگیر ما و خانواده ما شده است. پولی ناچیز با خدا برده ای، مثل دفعه قبل در معامله با ما سنگ تمام بگذارید و برادرمان را هم به ما ببخشید که پاداش بخشندگان با خداست.
یوسف پاسخ داد: می دانید که با ندانم کاری هایتان چه بر سر یوسف و برادرش آوردید؟ با تعجب پرسیدند:
ها؟
نکند یوسف خود تویی؟
پاسخ داد: بله، من یوسفم و این هم برادرم که خدا دیدار دوباره همدیگر را نصیب من کرد. بله، هر کس مراقب رفتارش باشد و صبر پیشه کند، باید بداند که خدا پاداش درست کارها را پایمال نخواهد کرد. با شرم ساری گفتند:
به خدا قسم، خدا تو را برتر از ما قرار داد و این ما بودیم که در حق تو کوتاهی کردیم.
یوسف با بزرگواری گفت: حالا دیگر جای توبیخ و سرزنش نیست. خدا شما را می‌آمرزد و او از هر مهربانی مهربان‌تر است. این پیراهن مرا ببرید و به چشمان پدرم بمالید تا بینایی‌اش را دوباره به دست آورد. بعد هم با خانواده‌هایتان همگی پیش من بیایید. همین که کاروان از مصر راه افتاد، یعقوب به آن پسرانش که پیش او مانده بودند گفت:
من دارم بوی یوسف را حس می کنم، البته اگر به حواس پرتی متهمم نکنید.
با بی‌ادبی گفتند:
به خدا قسم تو دچار همان اشتباه سابقت هستی.
همین که مژده‌رسان آمد، پیراهن یوسف را به چشمان یعقوب مالید و او فوری بینا شد. یعقوب شادمان گفت:
به شما نگفتم که چیزهایی هم از خدا سراغ دارم که شما از آن بی اطلاعید.
پسران به دست و پا افتادند:
پدر جان، برای گناهانمان از خدا آمرزش بخواه. ما بودیم که در حق تو و یوسف کوتاهی کردیم.
گفت:
برای تان از خدا آمرزش خواهم خواست، زیرا فقط اوست آمرزنده مهربان.
همگی راهی مصر شدند. یوسف نزدیک مرز به استقبالشان رفت. همین که به محضرش رسیدند، یوسف پدر و مادرش را در آغوش کشید و گفت:
وارد مصر شوید. انشاء الله در امن و امانید. یوسف دستور داد پدر و مادرش را در مجلسی رسمی بر تخت نشاندند. با ورود یوسف پدر و مادر و همه برادرانش در برابرش سجده کنان به خاک افتادند. یوسف گفت پدر جان، این تعبیر همان خوابی است که قبلا دیده بودم. خدا آن را تحقق بخشید و در حق من خوبی های بسیار کرد. وسیله آزادیم را از زندان فراهم ساخت و شما را از بیابانهای کنعان به اینجا آورد، بعد از اینکه شیطان رابطه من و برادرانم را شکراب کرده بود. خدا در هر کاری بخواهد نکته سنج است. همان که گفتی، فقط اوست دانای کار درست.
این سجده یا برای شکر خداست بعد از پایان سختی های گذشته، یا بی اختیار و از سر روبرو شدن با عظمت حضرت یوسف علیه السلام.
سپس ادامه داد خدایا، سهمی از حکومت به من دادی و از تعبیر خواب گرفته تا پیشبینی حوادث آینده به من آموختی. ای پدید آورنده ی آسمان ها و زمین، در دنیا و آخرت تو همه ی کس و کار منی. مرا تسلیم محض خودت بمیران و به شایستگان برتر ملحق فرما.
منظور از شایستگان برتر محمد و آل محمد علیهم السلام هستند، وگرنه حضرت ابراهیم و سایر پیامبران علیهم السلام به گواهی آیه 85 سوره انعام در همین دنیا جزو شایستگان بودند.
داستان یوسف از همان خبرهای غیبی بود که به تو وحی می کنیم، وگرنه وقتی برادرانش عزم خود را جزم کرده بودند و برای نابودیش نقشه می کشیدند که تو پیش آنها نبودی. ای پیامبر، هرچه هم پافشاری کنی بیشتر مردم ایمان نمی آورند، با اینکه برای راه نماییشان مزدی از آنها نمی خواهی. این قرآن فقط مایه به خود آمدن جهانیان است. چه بسیار است نشانه های الهی در آسمان ها و زمین، اما بی اعتنا و بی خیال از کنارش می گذرند.
اگر این عبور کردن را به معنای اصلی بگیریم و نه به معنای کنایی، منظور آیه عبور ما از کنار سیارات و ستارگان و کهکشانهای دیگر است که در نتیجه از حرکت وضعی و تدریجی کره زمین خبر می دهد.
حتی بیشتر آنهایی که خدا را باور می کنند، چیزهای دیگری را هم تأثیر گذار در امور عالم می دانند.
حتی در روایات آمده است، اگر برای برطرف شدن مشکلی یا برآورده شدن حاجتی به کسی بگویم اول خدا بعد از شما، این هم نوعی شرک است و دوری از خدا. بهتر است مثلا بگوییم الحمدلله که خدا شما را وسیله خیر کرد تا مشکلم برطرف شود، یا خدا را شکر که حاجتم را به دست شما برآورده کرد.
نکند خود را در امان می‌پندارند از اینکه عذاب الهی مثل ابر تیره بر سرشان سایه بیندازد، یا در اوج بی‌خبری یک دفعه لحظه قیامت سراغشان بیاید. بگو این است راه و رسم من. من و پیروانم با چشمان باز مردم را به طرف خدا دعوت می کنیم. بله، خدا را منزه می دانم و هرگز هم بت پرست نخواهم شد. قبل از تو نیز در شهرهای مختلف انسانهایی را برای پیامبری فرستادیم و به آنها وحی می کردیم. کسانی که منکر تو اند مگر به گوشه کنار دنیا سفر نکردند تا ببینند آخر عاقبت کسانی که قبل از آنها زندگی می کردند چه شد؟ سرای آخرت برای خود مراقبان بهتر است. پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ پیامبران از هدایت مردم ناامید می شدند و مردم خیال می کردند وعده‌ای که به پیامبران داده شده دروغ بوده است. در همین هنگام، یاری من از راه می رسید. آنانی که لایق می دانستیم نجات پیدا می کردند، ولی عذاب سخت من برای گناهکارها ردخور نداشت. در داستان پیامبران از جمله یوسف درس عبرتی برای مردم عاقل است. قرآن که این داستانها را در بر دارد، محال است سخنی ساختگی باشد، بلکه هماهنگ است با کتابهای آسمانی موجود و نیز توضیحی است درباره تمام آنچه همگان به آن نیاز دارند و راهنمایی و رحمتی ویژه است برای مؤمنان.
منظور تورات و انجیل موجود در دوران صدر اسلام است.
خدای بلند مرتبه بزرگ راست می‌گوید.